اخبار دعوت میکنم. رئیس کمیسیون انرژی مجلس از رسیدگی به وضعیت محاسبه دستمزد کارگران رسمی نفت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فریدون عباسی دوانی در توییتی درباره افزایش دستمزد کارکنان رسمی نفت نوشت که در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با وزارت نفت نامه‌ای برای رؤسای جمهور و مجلس تهیه و با شرح موضوع درخواست شد که مشکل سریعاً در جلسه سرانه قوا حل شود. این درخواست پس از تجمع کارکنان رسمی نفت در اعتراض به نحوه محاسبه دستمزدشان در تهران در مقابل مجلس و در اهواز در ستاد مرکزی مناطق نفتخیز جنوب انجام شد. در تجمع تهران گفته شده بود
نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند تابع آیین‌نامه خاصی است. تکرار می‌کنم، تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات خدمات کشوری مربوط می‌باشد.
کارگران معترض خواستار تحقق مطالباتی مانند اجرای عادلانه قانون افزایش دستمزد سال 1400، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت، اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت شاغل در شرایط سخت و همچنین پرداخت کامل پاداش بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت پرسنل بدون رعایت سقف پاداش 30 سال شدند. تجمع کنندگان گفتند که افزایش 25% دستمزد بر مبنای فرمول جدید در محاسبه حقوق و مزایا با توجه به نرخ تورم چندان تاثیرگذار نیست. کارگران رسمی و همچنین غیر رسمی نفت در ماه‌های اخیر بارها از شرایط کاری و معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند. در آخرین اعتراض کارگران مدت موقت نفت منطقه ویژه پتروشیمی در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در مقابل ساختمان مدیریت سازمان مناطق ویژه اقتصادی تجمع کردند. جمعی از کارگران و جوشکاران شرکت‌های سازه پاد تهران و شالوده شایان در پالایشگاه بیت بلند 2 بهبهان اعتصاب کردند. این کارگران گفتند بر اساس قرارداد کار این شرکت‌ها موظف به افزایش 35% دستمزد هستند، اما آنها از انجام این کار خودداری می‌کنند. به گفته آنها به رغم گذشت 3 ماه از سال جدید این شرکت‌ها قراردادی با آنها امضا نکرده و دستمزدشان نیز افزایش نیافته است. این کارگران گفتند دستمزدشان در سال گذشته 4 میلیون تومان بود و شرکت‌ها موظفند طبق قانون کار دستمزدشان را تا میزان 5 میلیون 700 هزار تومان افزایش دهند، اما مسئولان شرکت‌ها گفتند در نهایت 500 هزار تومان به دستمزدشان اضافه خواهد شد. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به شرایط معیشتی خود در چندین شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در مشهد، کرمانشاه، تهران، تبریز، خرم‌آباد، شیراز، شوش، سنندج و کرج برگزار شدند. تجمع کنندگان در شیراز شعار دادند: و در کرج خواسته اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سبد معیشت ماهانه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 99 را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. این در شرایطی است که با اجرای طرح متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به 4 میلیون و 200 هزار تومان میرسد. همچنین بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان در تهران و چند شهر دیگر از جمله اصفهان، رشت، کرمانشاه و مشهد تجمع‌هایی برگزار کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتراض بازنشستگان به اجرای ناقص قانون همسانسازی حقوقها و اعمال نشدن فوق‌العاده ویژه، حق جذب، سختی شرایط محیط کار و حق اشعه بود. کارگران سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه و بهره‌وری و همچنین تهدید به اخراج کارگران معترض توسط حراست، اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، از وقتی که هلدینگ قدیر مالک سیمان سپاهان شد، تمام مزایای پرسنل قطع شده است و کارگران معترض تهدید به اخراج شدند. در سالیان اخیر، کارگران مناطق مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شرکت لبنی پاژن در استان تهران در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزدشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت پاژن بیش از 300 کارگر دارد و روزانه حدود 300 تن انواع مختلف لبنیات تولید می‌کند. کارگران شرکت لبنی پیشتر نیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب کرده بودند. شرکت پاژن در نسیم شهر و در 20 کیلومتری جنوب غربی تهران قرار دارد. پرداخت نشدن دستمزد و سایر مطالبات صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران به یکی از مشکلات بزرگ کارگران تبدیل شده است. این وضعیت اعتصاب و تجمع کارگران را به همراه داشته است. شماری از کارگران بخش خدمات شهری شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد خود در مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گفتند که در پی مراجعه‌های مکرر به دفاتر مسئولان شهری هنوز پاسخ قانع کننده‌ای از آنها دریافت نکردند. آنها درباره مطالبات بیمه‌ای خود نیز گفتند در برخی موارد امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی وجود ندارد. در همین حال وبسایت عصر جنوب خبر داد که کارگران شهرداری کوت عبدالله که دستمزدشان از نیمه سال 99 تا کنون پرداخت نشده است، از مردم خواستند فطریه‌های خود را به حساب شهرداری بریزند. بر اساس این گزارش، کارگران شهرداری کوت عبدالله گفتند که دیگر سوپرمارکت‌ها جنس نسیه به آنها نمی‌دهند و کسی نمانده تا از او قرض بگیرند و نان خالی بخرند. همچنین پرسنل قراردادی شهرداری قروه در اعتراض به تبعیض در میزان دستمزد دریافتی و اجرا نشدن قانون همسانسازی دستمزدها اعتصاب و تجمع کردند. از سوی دیگر شماری از کارگران شهرداری‌های خرمشهر و اروندکنار در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود برای چندین ماه تجمع کردند. در یکی دو سال اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض کارگران شهرداری‌های ایران انتشار یافته است. کارگران شرکت سیمان جوین در سبزوار در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها، پایین بودن سطح دستمزدها و بد بودن شرایط کاری چند روز اعتصاب کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های مجازی، در مقابل مدیریت شرکت کارگران را تهدید کرده و در این حال نیروی انتظامی در محل مستقر شده است. تعدادی از کارگران شرکت لوله‌سازی خوزستان با تجمع در مقابل استانداری خوزستان خواستار پیگیری مطالبات و بازگشت به کار خود شدند. یکی از تجمع کنندگان به خبرگزاری ایلنا گفت 8 ماه پیش به بهانه اینکه می‌خواهند فاز دوم کارخانه را راه اندازی کنند، با حدود 100 تن از کارگران تسویه حساب کردند و گفتند پس از چند روز به کار باز می‌گردید. اما به گفته این کارگر، با گذشت 8 ماه اجازه بازگشت به کار و ورود به شرکت به این 100 کارگر داده نشده است. شرکت لوله‌سازی خوزستان از جمله واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی است. در همین حال، انتشار فیلمی از سخنان 2 کارگر کارخانه لوله‌سازی خوزستان در سایت عصر جنوب و سپس در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است. سخنان این 2 کارگر را می‌شنویم.
آقا، من 1.5 سال الان با این بچه‌ها، با این همکارانم، خب خونه نشین. چند شب پیش به خاطر این شیر خوش من و آقا رفتیم داشتیم زباله جمع میکردیم، کیانپار جمع میکردیم. آقا عشقی، شرافت انسانی کجاست؟ نمیدونم کجا بریم شکایت کنیم. خواهشن اگه کسی هست، مسئولی هست، کسی صدامونو میشنوه، به دادمون برسه. به خدا به این شهر، به این ماه مبارک رمضان بدبخت
کسی هست.
به خدا ما فرزندان
ما رو گوش میدی؟ ما زباله کیانپار جمع کردیم. تو به جاهون از زباله درآوردیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
هفت‌تپه آزاد شد. این جمله سه کلمه ای از آن اسماعیل بخشی از نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت‌تپه بود که در توییتر نوشت. او در توییت دیگری نوشت: حکم خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه اعلام شد. توجه دارید؟ و افزود: هفت‌تپه را کارگران آزاد کردند. این واکنشی به انتشار خبر صدور حکم دادگاهی در تهران برای لغو مالکیت خصوصی نیشکر هفت‌تپه بود که موجی از شادی را در بین کارگران نیشکر هفت‌تپه به همراه داشت. همین موج در شبکه‌های اجتماعی نیز وجود داشت. به ویژه که در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه از استقبال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی برخوردار شده بود. فرانک چالاک، فعال مدنی در ایران، درباره لغو خصوصی سازی این شرکت می‌گوید:
صرف نظر از اینکه این خلعیت به چه دلیل و انگیزه و با هر کیفیتی صورت گرفته باشه، این یک پیروزی برای جامعه کارگری محسوب میشه. اینکه کارگران هفت‌تپه خواهان بازگشت کارخانه به دولت بودن از این جهت مهم هستش که یک مکمل مطالباتی در درخواستهای اونها وجود داشته و اونم این بوده که برای متوقف کردن فساد و رانت و اینکه صنعت پا بر جا باقی بمونه، بایستی شورای کارگران و نماینده های اونها با نظارت دموکراتیک در نحوه مدیریت سهیم باشن، که این یکی از مهمترین دستاوردهای کارگران هفت‌تپه محسوب میشه و این نظارت نیازمند به رسمیت شناختن تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل آزاد کارگری در ایران هستش که به نظرم با توجه به این مسئله یک برد بزرگ و یک پله بالاتر از اون خواست دولتی شدن محسوب میشه برای کارگران. در رابطه با بحث خصوصی سازی اصل 44 که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد، فساد گسترده‌ای رو شاهد بودیم توی این مسئله. در اصل خصوصی سازی دو تا مسئله بسیار مهم وجود داره که ماهیتاً این خصوصی سازی رو حائز اهمیت میکنه. یکی این که سازمان یا اون کارخونه نباید تغییر پیدا بکنه، مثلا خطوط تولیدی نباید تغییر کاربری داشته باشه، بلکه باید بهینه سازی و به روز رسانی صورت بگیره. دومین مطلب این هستش که با خصوصی سازی حق اخراج بیرویه و بدون ضابطه کارگران از شخص خریدار سلب میشه و در عوض باید با بالا بردن مهارت ها و دانش کارگران تولید رو گسترش بدن و به سوداوری برسن. اما در عمل اتفاقی که طی این سالها افتاده این بوده که سازمانهایی رو به بخش خصوصی واگذار کردن که در عمل برشکسته بودن یا به جای بدهی دولت با پیمانکاران به صورت تهاتر رد و بدل کردن. مسئله دومی که وجود داره در این قسمت این هستش که خریداران در عمل اومدن وام ارزی و ریالی که بیشتر هم ارزی هستش دریافت کردن که تحت عنوان اصلا به روز رسانی تجهیزات و خطوط تولید یا طرح‌های توسعه کارخونه بوده، اما اقدام کردن به خرید و فروش خارج از چشم‌انداز تولید یا فروش ارز در بازار آزاد.
کمی به عقب بازگردیم، به بهمن سال 94. در آن زمان خبر واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی انتشار یافت. این واگذاری انتقادهایی را به دنبال داشت، اما مقام‌های دولت حسن روحانی از آن دفاع کردند. مدافعان واگذاری نیشکر هفت‌تپه به این موضوع استناد می‌کردند که شرایط مالی شرکت در سالیان قبل بد بوده و دستمزدها با تأخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شد. این دفاع در زمانی انجام شد که دولت از چندین سال قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری در این شرکت خودداری کرده و در این حال واردات شکر را به مقیاس بسیار زیادی آزاد گذاشته بود. در این شرایط وعده های صاحبان نیشکر هفت‌تپه برای بهبود اوضاع تحقق نیافت که هیچ بدتر هم شد. تولید رو به کاهش گذاشت و پرداخت دستمزدها و حق بیمه های کارگران هم با تأخیرهای بیشتری مواجه شد. این اوضاع اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه را به اشکال مختلف و همراه داشت، مثل اعتصاب، تجمع و راهپیمایی. اوج این اعتراضها در آبان سال 97 بود که کارگران چند هفته به سوی شوش راهپیمایی و سپس تجمع می‌کردند. این اعتراض طولانی مدت همبستگی دانشجویان چندین دانشگاه در ایران را نیز به همراه داشت. اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه با برخورد سنگین امنیتی و قضایی مواجه شد. چندین تن از کارگران و نمایندگان کارگران و مدافعان آنها بازداشت و در مواردی مانند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در بازداشتگاه اطلاعات در شوش و اهواز شکنجه شدند. کار با اعترافات تلویزیونی هم کشید، اما موج اعتراضا فروکش نه. نکرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این سالها مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و نیز استاندار وقت و مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خوزستان را متهم به همراهی با امید اسدبیگی می‌کردند. این روال ادامه داشت تا خبر سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبیگی و تشکیل پرونده برای او و شریکش مهرداد رستمی چگینی و نیز شماری از مدیران دولتی انتشار یافت. این خبری بود که صبر کارگران را لبریز کرد. بازتاب اعتراض‌های کارگران و وضعیت بحرانی شرکت نیشکر هفت‌تپه در شبکه‌های اجتماعی و حتی مجلس بازتاب یافت. اما دولت، مقام‌های دولت حسن روحانی به ویژه اسحاق جهانگیری معاون اول او بارها به طور آشکار و پنهان از کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه حمایت کردند، اما این حمایت‌ها کارساز نبود، چرا که ضرباتی هم به بدنه دولت زده شد. از محاکمه عبدالله اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، صدور حکم زندان برای او و نیز برکناری غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که متهم به دریافت هدایایی از امید اسدبیگی به قیمت 225 هزار دلار شد. اما غلامرضا شریعتی با حمایت کامل دولت به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران رسید. دوباره به زمان حال بازگردیم. در میان شادی همگانی، نمایندگان کارگران تأکید کردند که لغو خصوصی سازی نقطه صفر و یا گام نخست برای تحقق خواسته های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. از جمله اسماعیل بخشی در سخنانی در مراسم جشنی که با شرکت 1000 کارگر و شماری از خانواده های آنها برگزار شده بود گفت:
5 سال زجر کشیدیم. سال اولی که اینجا رو دادن به بخش خصوصی، وعده های آرمانی، سرمایه داری میاد اینجا رو شکوفا میکنه، زندگی ها رو آنچنانی میکنه، حقوق کارگران چنان میشه، زندگی ها خوب میشه، وضع کارگران فقط همینجور وعده و وعید، وعده و وعید. با زندگی چند هزار کارگر بازی کرد، اقتصاد منطقه رو نابود کرد، تولید اینجا اومده بود که همه چی رو شکوفا کنه، به درختان منطقه رحم نمی کرد، درختان کهنی که پدران ما توی مزارع کاشته بودن قدر می کرد. چرا؟ چون سود داشت براش، محیط زیست اصلا براش مهم نبود. توجه داری؟
یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران هم از دیگر سخنرانان بود.
الان توی باره، یه باره زمانی خاصه، شرکت از بخش خصوصی میخواد برگرده به بخش دولتی. تأکید میکنم دولت تا الان زیر بار این قضیه نرفته و مرتب داره سنگ اندازی میکنه. مرحله سختی داریم، دولت شک نکنید، همونطور که تا الان تمام قد ایستاده بود پشت آقایون، باز هم خواهد ایستاد و بخواد کارگرای نیشکر هفت‌تپه رو آزار اذیت بکنه. اما ما کارگران هفت‌تپه همیشه ثابت کردیم که با اتحاد و همدلی، با اتحاد تونستیم به اون چه که خواستیم ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم و رسیدیم به الحمدلله بعد از 5 سال تلاش کارگرا این فعالیت انجام شده.
همچنین ابراهیم عباسی منجزی، یکی دیگر از نمایندگان کارگران:
این مسیر پرخطری که رفتید، ما منفی بودیم، تازه به نقطه صفر رسیدیم، یعنی از این به بعد خیلی مهمه همت کارگران، دیسیپلین شرکت خیلی مهمه، همت کنید که هفت‌تپه رو بسازیم و بقای هفت‌تپه رو همچنان تداوم داشته باشه، به تولید پایدار برسه. ما مطالبات کارگران هفت‌تپه فقط یکی از آنها که رأس بوده خلیت انجام شده، هنوز مطالباتی داریم که مدیریت جدید که توسط دولت، هیئت مدیره که مشخص میشه، اون مطالبات رو باید پرداخت کنه. حالا تیتوار که بگیم تمام مطالبات عرفی، حق کش و اینها و وضعیت استخدامی و قراردادهای غیر نیشکری، دفعات اینها باید بررسی بشه، برگشت به کار عزیزانی که زخم خورده این اعتراضات بودن، از جمله های بخشی، خنیفر، اخذری، کسانی که مطالبه گری کردن، اینا باید به کار برگردن. بچه های فصلی گفتن باید تعیین تکلیف بشه وضعیتشون. بچه ها، ما دو مورد هست که به کارگر ضربه میزنه و پشتوانه سرمایه دار هست و موارد قانونی هستش که ما انتظار داریم از کسانی که قانون تصویب میکنن و بازنگری میکنن توی قوانین کشور یه بررسی کنن که به نفع کارگر باشه، معیشت کارگر به خطر نیفته، فقط پشتوانه سرمایه دار رو نگیرن. ما کارگران زور داریم، زورمون به چیه؟ به اتحاد و همبستگی و همدلیمونه. این افکار پلید کارفرمایان که الان فعالیت شدن از هر دسیسی که تونستن ورود کردن اما موفق نشدن این اتحاد رو به هم بزنن. اون دو تا قانونی که من باید بگم اصلاح بشه، بررسی بشه، بازنگری بشه از طرف کارگران هفت‌تپه و نمایندگان هفت‌تپه، اینو میگم گفته خواسته مطالبه بعدی کارگران، یکی اصل 44 هست که یه پشتوانه است برای سرمایه دار. هیچ نفی کارگر در اصل 44 نداره.
در این حال نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از اجرای حکم خلعیت شرکت در اختیار دولت و احتمالاً وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که حدس‌های درباره واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به سپاه پاسداران هم مطرح شده است، هرچند که این موضوع هنوز تایید یا تکذیب نشده است. با این همه کارگران خواستاران هستند که پس از بیرون کردن بخش خصوصی شرکت هفت‌تپه نباید به هیچ بخش خصوصی دیگر، به هیچ شرکت نیمه خصوصی و یا نیمه دولتی، نهاد نظامی، نیمه نظامی و مؤسسه و بورس و امثلهم واگذار شود. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، مطالبه اصلی کارگران این است که شرکت نیشکر هفت‌تپه با نظارت شورای کارگران در بخش عمومی دولتی بماند و یا تماماً به کارگران هفت‌تپه واگذار شود. کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی خود و امضای قرارداد دائمی با تمامی کارگران قرارداد موقت و فصلی هستند. در این میان تبلیغات گسترده‌ای در شماری از رسانه‌های ایران انجام شد که لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه نتیجه اقدامات ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بوده است. اما کارگران تاکید کرده اند که رأی صادر شده از سوی قوه قضاییه نه لطفه این یا آن، بلکه حاصل اتحاد و ایستادگی و پیگیری و مبارزه 5 ساله ایشان بوده است. و اما آخرین اخبار از هفت‌تپه آن است که آب کشاورزی شرکت از سوی سازمان آب و برق خوزستان قطع شده است. این بدهی در زمان امید اسدبگی وجود داشت و چنین اقدامی در آن زمان انجام نشده بود. این اقدام سازمان دولتی آب و برق خوزستان انتقاد شدید کارگران و نمایندگان آنها را به دنبال داشته است که آن را نوعی کارشکنی دولت در روند بهبود اوضاع نیشکر هفت‌تپه ارزیابی کردند. پس از آن هم خبر دیگری انتشار یافت، مبنی بر اینکه یک پرونده قضایی با اتهام‌های امنیتی علیه فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه تشکیل شده است. پیش از این کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها مقام‌های امنیتی و قضایی و اجرایی استان خوزستان را به حمایت از امید اسدبگی و گرفتن رشوه از او متهم کردند. این اتهام چندین بار از سوی برخی از مقام‌های اجرایی رد شد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه.
نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.